أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم در خصوص بررسی مباحث مربوط به افعال و تقاریر شارع، مباحثی مطرح می شود که مبحث اول بررسی اهمیت بحث از فعل و تقریر بود، و مبحث دوم نگاهی به تاریخچه بحث از فعل و تقریر در نزد اندیشمندان اصولی اهل سنت و امامیه بود. و در مبحث دوم عرض کردیم شایسته است در دو مقام تاریخچه این بحث مورد اشاره قرار بگیرد، که مقام اول اشاره به تاریخچه بحث از افعال و تقاریر در نزد اهل سنت بود. اشاره شد و عرض کردیم که بحث از افعال و تقاریر به عنوان یکی از مباحث اصلی در کتب قدمای اصولی اهل سنت مطرح بوده است. به فرمایشات بزرگانی مثل جساس در کتاب الفصول، کلام ابن شهاب در رسالتون فی اصول الفقه در قرن پنجم، کلام ابوالحسین بصری در کتاب المعتمد مورد اشاره قرار گرفت. در ادامه همون بحث عرض میکنیم که محقق عامدی که از علمای قرن پنجم اهل سنت میباشند در کتاب الاحکام فی اصول الاحکام اصل دوم از اصول فقه را، اصل دوم از اصول فقه را سنت معرفی می کند. و بعد می گوید که با وجود این که سنت شامل افعال، تقاریر و اقوال هست، ولی ما در این بخش سنت در خصوص افعال و تقاریر شارع بحث میکنیم و بحث از اقوال و الفاظ شارع موکول می شود به فصل چهارم، یعنی ما یشترک فیه الکتاب و سنت و الاجماع. لذا کلن اساس بحث سنت رو ایشون افعال و تقاریه قرار میده. حالا چرا؟ دلیلش هم اینه که میگه قول لفظ اختصاص فقط به سنت نداره، در کتاب و اجماع هم مطرح میشه، اما فعل و تقریر این عمل شارعه دیگه. در کتاب که نازل شده از جانب خداوند متعال، فعل الله که ما نداریم، که تقریر الله که چی نداریم. لذا میفرمد در بحث سنت شایسته اینه که ما در خصوص فعل و تقریر بحث کنیم. لذا اصلا کل بحث سنت رو اختصاص میده به فعل و تقریر. بله خب نه، اجماع رو اگر به معنای ما به همون سنت و وقت برگردونیم، آره خب حالا این شاید امکان ایراد داشته باشه بر کلامیشون، ولی در مجموع از اون جهت من الان حالا اینو تأمل باید بکنیم در بحث اجماع ایشون. ولی اونی که به ذهنم الان میاد این است که چه بسا نگاه اجماعی این هم به همون قضیه سنت آخرش برگرده، و اگر سنت که اعم از قول و فعل و تقریره، اون وقتی که مشترک میشه دیگه. خب ببین اجماع اهل سنت اتفاق
خودش فرقه،
نه
صغربی.
اگر معقد الاجماع کلام باشه، نه معقد الاجماع کلام باشه،
معقد الاجماع کلام میگن
کلام پیغمبر باشه. خب همین اگر اینطور باشه اون وقت قول شما باشه. خب ببینید اجماع رو ما دلیل لبی میدونیم، ما خودمون دلیل لبی میدونیم، تجربه لفظی نمیدونیم. بله بله، حالا این جای تأمل داره، باید تأمل کنیم که چرا ایشون گفته. خدمت شما عرض بشه که اقوال حتی راجع به اجماع هم مشترکه، یعنی در اجماع. حالا من تأمل میکنم، شما نگاه بکنید ببینیم چرا. در جلسه بعد یادم نره اشاره کنم. ایشون یعنی آمدیم در ادامه به طور مفصل ذیل چند مسئله از افعال مدلول اونها و بعضی مباحث مربوط به افعال شارع بحث میکنن، ولی در خصوص تقریر شارع نه ضمناً و نه مستقلاً فصلی رو باز نمی کنن. حالا آیا غفلت ازش شده چطوری؟
چون
همین ما مخواهم در واقع همین نتیجه بگیریم، اما خب با توجه به این که در ابتدای کلام ایشون میفرماید که اقوال افعال و تقاریر در کلامش، یعنی سنت رو میگه. بله نه چیزی نمیگه، نه هیچ اشاره ای نمیکنه، بعد دیگه از تقریر سخنی به میان نمیاره، که چه بسا این حکایت از این داشته باشه که تقریر رو نوعی از خود یا فعل میدونسته یا غفلت ازش شده. این رویه توسط سایر اندیشمندان اصولی اهل سنت با مقداری تغییر در چینش مباحث در اعصار بعد توسط آنها تعقیب شد. کسانی مثل فخر رازی در المحصول و سایرین بحث از افعال را یا در یک باب مستقل و یا ذیل یک بابی مطرح کرده و از اونها بحث میکنه. حتی در کتب جدیدی هم که نوشتن بعضی از محققین معاصر اهل سنت باز فارغ غافل نشدن از بحث فعل، یعنی همون طوری که میبینیم اهتمام میدن به بحث الفاظ و اقوال، بحث افعال معصوم رو حتما مورد، البته معصوم به تعبیر ما، افعال شارع را حتما یک بحث جدی گرفتن و ازش غفلت نشده و درباره این که فعل چیه، تقریر حتی چیه، مدلول فعل چیه، آیا فعل شارع دال بر وجوب است یا دلالت فقط بر اباحه دارد، تقریر شارع آیا دال بر وجوب است یا دال بر اباحه است. اینها مباحثی است که حتما در اصول اهل سنت مورد توجه جدی قرار گرفته. اما مقام دوم، تاریخچه بحث نزد امامیه است. عرض می کنیم بحث از افعال و تقاریر نزد اندیشمندان اصولی امامیه از قدیم الایام به عنوان یکی از مهمترین مباحث اصولی مطرح بوده است. سید مرتضی در کتاب از ضریعه باب مستقلی را در مقابل سایر ابواب این کتاب اختصاص به بحث از افعال داده و به نحو مستقل درباره تعریف فعل، اقسام فعل شارع، مدلول فعل شارع، وجوه وقوعی فعل شارع و بعضی دیگر از مباحث به طور مفصل بحث میکنن که حکایت از توجه این بزرگوار به جایگاه مهم بحث از افعال دارد. و اما در خصوص تقریر نه به آن اشاره‌ای دارن و نه بحثی رو درباره آن مطرح میکنن. محقق آمدی آمد گفت نه، قول، فعل، تقریر، ولی نهایتاً در بحث از افعال از تقریر بحث نکرد. اما سید مرتضی اصلا کلن باب مستقل، نه به عنوان باب زیر مجموعه سنت، نه، یه بابی در مقابل اوامر، بابی در مقابل نواهی، بابی در مقابل مجمل و مبین، یک باب مستقلی رو باز میکنه به نام افعال. در افعال که بحث میکنن از تقریر سخنی به میان نمیاد. بعد از سید مرتضی شاگرد بزرگوارش شیخ طوسی نیز به تبع استادش باب هشتم از ابواب کتاب العده را اختصاص به بحث از افعال داده و همون مباحثی را که سید مرتضی در از ذریع مطرح کردن با مقداری تفاوت در طراحی بحث تعقیب میکنن. محقق حلی در معارج مثل سید و شیخ عمل می کند، یعنی یک باب مستقلی را به نام باب افعال باز می کند، دو فصل در این باب می گشاید، یک بحث مربوط به مدلول فعل است، یه بحث هم مربوط به احکام فعل می باشد. بعد از محقق، علامه در مبادی به نحو مختصر و در نهایت الوصول به نحو مفصل مقصد هفتم از مقاصد کتاب خود را به نحو تفصیلی به بحث از افعال اختصاص می‌دهند و درباره اون بحث می‌کنند. بر این اساس روشن می‌شود که بحث از افعال شارع تا قرن هشتم به عنوان یکی از مهمترین مباحث و مقاصد علم اصول در کتب اصولی اندیشمندان امامیه مطرح بوده و بحث‌های مفصلی در خصوص اون انجام می‌گرفته است. این تا قرن هشتم. و اما در قرن نهم از جمله مهمترین کتاب‌های اصولی امامیه کتاب معالم تألیف فرزند شهید ثانیست. ایشون در این کتاب مباحث مربوط به علم اصول را ذیل نه مطلب مطرح میکنن، ولی بحث از افعال شارع را نه به عنوان یک مطلب مستقل و نه ذیل یکی از مطالب نهگانه مطرح نمیکنن. و دلیلی هم برای حذف مطرح نشده است. شما در کتاب معالم ببینید برخلاف رویه گذشتگان که بحث افعال رو یه بحث جدی می گرفتن در ذیل یه مطلبی، یه مقصدی، یه مبحثی، یک بابی کاملا این بحث مورد توجه قرار میگرف، اما در معالم الاصول صاحب معالم که میرسیم میبینیم این باب اصلا مطرح نمیشه، راجع به افعال هیچ سخنی به میان نمیاد. این در قرن نهم. در قرن سیزدهم که ما دیگر تقریبا از قرن نهم تا قرن سیزده کتاب اصولی معتنابهی از امامیه نداریم که الان وجود داشته باشه و مورد توجه باشه، در قرن سیزدهم صاحب قوانین میرزای قمی در باب ششم از ابواب کتاب قوانین که مربوط به ادله شرعیه است، سه مقصد اصلی با عنوان مقصد کتاب، مقصد سنت، مقصد اجماع مطرح می کنن و ذیل مقصد سنت دو مطلب می آورن. مطلب اول قول شارع، مطلب دوم فعل و تقریر شارع. ببینید ایشون در اینجا یعنی باب ششم میگه ادله شرعیه، اون وقت میگه ادله شرعیه چی ها هستن؟ کتاب، سنت، اجماع. این ستا میشه ادله شرعیه. ذیل بحث سنت که یکی از مقاصد باب ششم هست، ذیل اون میگه ما دو تا مطلب داریم در سنت، چون سنت یا قول شارع است و یا فعل و تقریر شارع. و ظاهرن ایشون برای نخستین بار به جای فعل النبی که در سایر کتب در گذشته بود عنوان فعل المعصوم می آورد. و ابتدا مباحثی را مربوط به فعل معصوم و در آخر قانون مستقلی را به عنوان تقریر المعصوم حجت مطرح میکنم. تا به الان اگه دقت بکنید چه در کتب اهل سنت که تا به الان ذکر شد، چه کتب امامیه تا به الان ذکر شد، یا از تقریر سخنی به میان نمی آمد، یا اگر احیانا هم بعضی مثل محقق آمدی در کتاب الاحکام تقریر رو اشاره بهش کردن، فقط اشاره کردن اما باب مستقلی یا قانون مستقلی درباره تقریر باز نکردن، یعنی در واقع به تقریر یک نگاه مستقل داشته باشن. میرزای قومی به نظر میاد اولین کسی است که تقریبا تقریر را به عنوان یه امر مستقل از فعل مطرح میکنه و حتی درباره تقریر هم صحبت میکنه، تعریف میکنه که تقریر یعنی چی، فعل یعنی چی، تقریر هم یعنی چی. در همین قرن، قرن سیزدهم منظور، میبینیم کسانی مثل صاحب فصول و صاحب هدایت المسترشدین دوباره بحث از افعال را در کتابهای خود حذف کردند. از افعال شارع یا معصومین نه تحت یک عنوان اصلی و نه تحت یک عنوان فرعی، هیچ بحثی نمی کند که تقریبا اینجا سرآغاز حذف این بحث شده و بعدن هم که حضرات آمدن، چون کتاب الفصول هدایت المستشهدین خودش یک مرجع و منبعی بود برای ادامه بحثان، دیگه به تبع بحث فعل و تقریر رو اصلا مطرح نکردن. خب بله، حالا میتونستن. نه خب بعض از مباحث هم هدایت المستشهد این هست که ذیل مباحث در این حال که در معالم مطرح نشده باید میبینیم مطرح هم هست.
بله.
حالا درسته، من میخوام بگم یعنی جا داشت در این حال که اونجا مطرح نشده بابی رو باز کنن یا اشاره کنن ذیل مباحث نگردن دیگه. بس نشده. بله ما میدونیم شرح معالمه آیه الوسنی میگه چون بناش بر این بوده که فقط شرح معالم رو بنویسه،
شرح معالم
نبوده، عبارتایی که معالم رو توضیح میده هول همین میدونه. عرض من همینه، میتوانست مثلا با وجود این که میرزای قمی در قوانین داره مطرح میکنه این بحث رو در ذیل مباحث بگنجانن ولی نکردن. آره آره، ولی صاحب فصول که دیگه کتاب مستقلیه، آره ایشون هم مطرح اصلا نمی کنه. بعد متاسفانه این رویه، یعنی رویه ای هست در قرن چهاردهم و عصر حاضر هم ادامه یافت و در اکثر قریب به اتفاق کتاب‌های اصولی چه درسی و چه غیر درسی و همینطور در دروس خارج اصول و تقریرات اعازل بحث از فعل و تقریر کنار گذاشته شده، اگرچه بعضی از کتاب‌های درسی متداول در حوزه ذیل بحث از سنت به طور مختصر و گذرا بحث از فعل و تقریر را مطرح کردن. مثل چی؟ کدوم کتاب؟
اصول مزفر.
احسنتم. مثل اصول فقه محقق بزرگوار مرحوم شیخ محمد رضای مزفر. خب در اونجا دیگه دیدید که در ذیل بحث سنت ایشون فعل و تقریر رو یک اشاره میکنن و یک بحث مختصری داره، ولی با توجه به جایگاه مهم این بحث و نقش مهم تعیین مدلول فعل و تقریر معصوم در مقام جعل شرعی برای استنباط احکام شایسته و بلکه بایسته است که همانند تمام اندیشمندان اصولی قبل از قرن چهاردهم این بحث هم در کتب درسی و هم در دروس خارج مورد توجه قرار گرفته و در خصوص مدلول فعل شارع همانند مدلول الفاظ شارع بحث جدی صورت بگیرد. از اون چه درباره تاریخچه بحث از افعال و تقاریر مطرح کردیم، این مسئله روشن می شود که بحث از افعال و تقاریر از نظر ترتیبی در کلام گذشتگان یا به طور مستقل در مقابل سایر ابواب اصولی مطرح شده یا به عنوان بحثی در زیر مجموعه چی؟ سنت مطرح شده. تمام گزارشی که ما از کتب اهل سنت و کتب امامیه دادیم اینو روشن میکنه، یا کسانی که بحث افعال و تقاریر رو مطرح کردن به عنوان یک باب مستقل در مقابل ابواب، یا اینکه به عنوان زیر مجموعه سنت. و از اونجا که ما فعل را همانند قول معصوم از محتویات سنت میدانیم و خود سنت را طریق ایصالی اقوال و افعال شارع میدانیم، لازم هست بحث از افعال شارع پیش از طرح بحث از سنت به عنوان یکی از طرق ایصالی مطرح بشود. ما بر اساس چینشی که ما در مباحثمون داشتیم بگونه ببینید آقا سنت، کتاب، اجماع، سیره، اینا همه طرق ایصالی هستند. برای چی؟ موصل الفاظ و افعال هست، یا الفاظ شارع را به ما میرسانن و یا چی؟ افعال را. پس برای افعال و الفاظ محتویات این هستن، اونها طرق موصله هستن. و همونطوری که ما اول آمدیم گفتیم خب الفاظ شارع یا مفرده هستن یا ترکیبی هستن، هر کدوم رو جداگانه چکار کردیم؟ گفتیم الفاظ اشاره مثل امر، نهی، مدلولشون اولا چیه؟ بعد مباحث احوالشون چیه؟ جملات ترکیبیه صادره از شارع در مقام جعل شرعی مثل عام و خاص و جملات مفهومیه و امثاله مدلولشون چیه؟ بعد احوالشون چیه؟ چهار تا مقصد اینطوری ذکر شده. در مقصد پنجم میرسیم به افعال، افعال شارع که در مقام جعل شرعی صادر شده و از طریق سنت یا اجماع یا سیره و امثاله به ما رسیده شده است، این افعال اولا مدلولشون چیه و چه چیز دلالت میکنه؟ شارع مقدس فعلی رو انجام میده، آیا دلالت بر وجوب اون عمل داره؟ کما اینکه شما میگفتید اگر امر کند امر ظهور در چی؟ وجوب دارد، یا دلالت بر وجوب نداره و سایر مسائل. اینم بحث تاریخی که گفتیم یک گذری به بحث بشه که اولا بفهمیم که بحث فعل و تقریر اگر الان در مجموعه کتب درسیمون نیست، در دروس متاسفانه مورد توجه قرار نمیگیره، این بحث بسیار مهم تأثیر گذاره و از گذشته تا قرن 14 یه بحث رایجی در میانه اندیشمندان اصولی بوده. و ثانیاً هم متوجه بشیم که جایگاه این بحث در کجاست طبق مبانی، و جایگاه این بحث در کجاست طبق مبنایی که ما داشتیم و رویه‌ای که ما اختیار کردیم. والحمدلله رب العالمین.